سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طبق نقل روز ولادت وجود مقدس و ملکوتی است که مورد عنایت وجود مبارک سید الشهدا ارواح العالمین له الفداست و عنایت به او از عنایت به دعاها مشخص میشه. در خیلی از زیارات ملاحظه فرمودید که بعد از سلام به وجود مقدس امام حسین ارواح العالمین له الفدا، مسئله سلام به وجود مبارک حضرت علی اکبر روحی له الفدا و سلام الله تعالی علیه مطرحه. این نشون میده عظمت این شخصیت رو در عالم اسلام، عالم تشیع. روز ولادت چنین بزرگواری است. طبق نقل عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدنا الغریب، سیدنا المظلوم، ارواح العالمین له الفدا صلوات بر هم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وجه الاستدلال بها على ما قيل انه في الشك بين الثلاث والاربعه وقد احرز الثلاثه يكون قد سبق منه اليقين بعدم الاتيان بالرابعه فيستصحب استصحاب میکند. بحث در مورد صحیحه ثالثه زراره بود. متنش تقدیم محضر شد. مقداری هم با رفقا راجع به کلامش بحث کردیم، صحبت کردیم، فهم رفقا رو گرفتیم. حالا مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می فرماید کسی که به این صحیحه استدلال کرده برای اثبات حجیت استصحاب اینجور فرموده. فرموده ببینید امام ارواحنا له الفدا فرمود اذا لم یدر فی سلاسن هو و فی اربعین و قد احرز از سلاسه قام فعضاف الیها اخرى ولا شیع علیه ولا ینغز الیقین به شک. امام فرمودن که اون نغز یقین به شک نمی کند، یعنی نباید بکند. یقینش چیه؟ یقینش عدم اتیان به رکعت رابعه است. اینو یقین دارن. حالا شک کرده. چون از کجا میگید اینه یقینش؟ میگه به خاطر اینکه خود حضرت فرمود قد احرز از ثلاث. قد احرز از ثلاث، احرزه یعنی علمه، لذا یقینش میشه عدم اتیان به رکعت رابعه. شک میکنه که آیا انجام داد یا انجام نداد. شک در اتیان الرکعت رابعه و هو لا یدری اخوه و هو اذا لم یدر فی ثلاث او فی اربع. همینه، شک میکنه در اتیان رکعت رابعه. امام ارواح له الفدا فرمود که این نقض یقین به شک نباید بکنه. اینم یعنی استصحاب، یعنی استصحاب کند همین عدم اتیان به رکعت رابعه قام فعضاف الیها اخرى. به این نحوه استدلال کردن برای استفاده از این سیه بر حجیت استصحاب. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل به این استدلال خدشه کرده. این مقدار عبارت رو بخونید بعد ببینیم خدشه مرحوم صاحب رسائل چیست. وجه الاستدلال بها علی ما قیل، بنابر اون چه که نوشته شده اومده شده، هم در رسائل آمده هم در کتاب‌های متعدد دیگه اومده، در کفایه اومده جلد 3 صفحه 193. وجه الاستدلال بها علی ما قیل انه فی شک بین الثلاثه والاربع، در حالی که قد احرز از الثلاثه یکون و قد سبق من الیقین و به عدم الاتیان به رابعه، یقین دارد که رکعت چهارم رو نیبرده. امام ارواحنا له الفدا با لا ینقض الیقین به شک فرمود استصحاب کن و یستصحب و لذالک، اینم شاهدشه که امام به او فرمود قام فعضاف الیها اخرى، اینم شاهد بر این است که امام به او گفت استصحاب کن. و لذالک وجب علیه، بر این شخص ان یضیف الیها رابعتن، چهارمی رو اضافه کند. چرا؟ لانه لا یجوز نقض الیقین به شک، چون جایز نیست نقض یقین به شک، بل لابد ان ینقض شک به یقین. این ادامه بل، مدخول بل، ناظر است به اون تیکه‌ای که امام فرمود ولکن ینقض شک به یقین. بل لابد ان ینقض شک به یقین. که این نقض شک به وسیله یقین میشه، اینا عبارات دقیقی است، از اول دقت کنید. که این نقض شک به وسیله یقین میشه با سببیته به اتیان رابع. اگر این رکعت چهارم رو انجام داد دیگه، اون وقت دیگه وقتی کسی فعلی رو انجام میده خودش یقین پیدا میکنه که رکعت چهارم رو انجام داد. اینجا دیگه میشود نقض شک به یقین، با این یقینی که داره شک رو پس میزنه. بل لابد دن ینقض شک به یقین، ینقض به اتیان رابعه. اون وقت در این صورتی که عبارت امام محقق میشود، کدوم عبارت؟ که امام فرمود ینقض شک به یقین، لذا میرسه فا در اثر این اتیان به رابعه ینقض چنین شخصی شکهو به یقین، نقض میکند شکش را به یقین، یقینی که حاصل شده از این اتیان رابعه. و تکون هذه الفقرات سته کلها تأکیدا علی قاعده الاستصحاب. این فقرات ست منظور چیه؟ یک، لا ینقض الیقین به شک، لا یدخل الشک فی الیقین. دو، لا یخلط احدهما بالآخر. سه، ینقض الشک به الیقین. چهار، یتم علی الیقین فیبنی علی. پنج، لا یعتد به شک فی حال من الحالات. شش. منتهی یه نکته که باید دقت کرد، حالا به همین مقدار، آیا گرچه این عبارت در کتب اصولی فراوانه، حالا آدرسای کتب اصولی رو میدیم میبینیم که نوشتن، مثلا وقتی از قول مستدل آوردن به اینکه او گفته این فقرات ششگانه همه تأکیده، ولی معمولا کلمه تأکید جایی به کار میره که ماقب مؤکدی آمده باشه، یه چیزی رو به عنوان مؤکد لحاظ میکنن بعد میگن بقیه تاکید اوست، کما اینکه در ادبیات هم در تابع هم همینجوری ملاحظه فرمودید، یک کلمه‌ای داریم مؤکد، بعد میگن چی آقا؟ بقیه تاکید اون. دیگه از خود مؤکد رو که تاکید اعلام نمی‌کنن، لاغل مثلا لاینقض الیقین به شک رو به عنوان مؤکد میگرفتیم، اون پنج تا مثلا فقره بعدی رو میگفتیم تاکید اون. ولی حالا این عبارت در کتب رایج است که تکون و هاذه الفقرات و سب کلها تأکیدن علا قاعده استصحاب. و قاعده استصحاب را کدومش به دست آوردید که حالا هر شیشتش هم تأکید اومد؟ لذا این عبارت از چشم من خالی از مسامحه به این مقدار نیست. خب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اشکال کرد. ببینید اشکال شیخ انصاری چیه؟
ببینم
صفحه 62 بله بله جلد 3 درسته، جلد 3 صفحه 62، این بحث 62 شروع میشه و 63 درسته. خدمت شما عرض شود که مرحوم شیخ فرموده که بریم سراغ روایت، ببینیم از روایت چی میفهمه. اگر کسی میخواد استصحاب بفهمه، او چاره ای ندارد که بیاد یقین رو بگیرد عدم اتیان به رکعت رابعه، اون وقت به همین نحوه که این مستدل استدلال کرد این نحوه پیش بره، یقین رو بگیره عدم اتیان به رکعت رابعه، شک رو بگیره اتیان رکعت رابعه، و بعدش هم بفرمود که امام فرمود استصحاب کن لا ينقض مثلا الیقین بالشک. ولی این یه نتیجه ای داره ها، این استصحاب یه نتیجه ای داره ها که این آقای مستدل هم ازش استفاده کرد، حالا مثلا با تعبیر مرحوم مظفر لذالک، یعنی خودش بی‌دقتی کرد به این تعبیر. لازمه و نتیجه این استصحاب این هستش که بگیم اونی که امام فرمودن قام فاضاف الیها اخرى به معنای آن است که من جلسه پیش پرسیدم نوع رفقام تایید کردن جز یکی از رفقا که اول فرمایشی فرمودن قام فاضاف الیها اخرى، یعنی رکعتا متصلتا، تا اینجا بشه استثناء، یعنی نتیجه این بیان باید بشه رکعت متصله رو اضافه کنه. چطور؟ به این خاطر که اگر این بخواد رکعت منفصله باشد، ببین چی میشه نتیجهش. نتیجه رکعت منفصله، حالا اصلا با ظهور این کار نداریم ها، که اصلا ظهور قام فاضاف الیها اخرى میخوره رکعت منفصله، حالا اصلا فعلا با ظهور این کار نداشته باشیم، بگیم اگر رکعت منفصله بگیریم اون رو، میدونی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود این باید تشهد بگوید سلام بدهد. این چه استصحاب؟ کدوم استصحاب؟ اگر این قرار بوده رکعت منفصله باشد، یعنی این تو این شکی که کرد آیا چهار یا سه یا چهار، باید تشهد بگه سلام بده بعد به این رکعت میگن رکعت منفصله. رکعت منفصله یعنی بعد از تشهد و سلام، بگه استصحاب نمیشه که. استصحاب آن است که بگه من یقین دارم عدم اتیان به رکعت رابعه، اینو یقین دارم، شک دارم اتیان رکعت رابعه کردم یا نه. استصحاب بگه یقین تو عدم اتیان به رکعت رابعه رو بهش ترتیب اثر بده، و امام بفرماید تو با اینی که یقین داری رکعت چهارمو نگفتی، تو تشهد و سلام بگو. این برای اینکه واسه استصحاب بشود این فقره، باید بگیم منظور از این قام فاضاف الیها اخرى رکعت متصله باشه، که این به مثلا تطبیقش اینجوری بشه یقین دارد رکعت چهارم نیورده، امام هم بفرماید ترتیب اثر بده، لذا بلند شو بدون اینکه تشهد و سلام بگی، بلند شو یه رکعت دیگه بهش اضافه کن، ولی رکعت متصله، بعد میتونی تشهد و سلام بگی، کار رو تمام. اون وقت میدونی این یعنی چی اگر این رکعت شد رکعت متصله؟ منفصله رو که زدیم نمیتونه منفصله باشه، اگر این رکعت متصله باشد این سر از این در میارد که امام ارواحنا له الفدا به او فرمود در شک بین 3 و 4 بنا را بگذار بر اقل، بنا را بگذار بر 3، که رکعت 4 رو متصلتاً بهش اضافه کن. خب واقعا این نتیجه چیه؟ این مخالف با اجماع است، به تعبیر ناینی رضوان الله تعالی مخالف با اجماع است، اجماع شیعه. این موافق با عامه است، به تعبیر شیخ انصاری و هر کسی که از اون تبعیه، این موافق با مذهب عامه است. مذهب عامه میگن در شک بین 3 و 4 بنا رو بگذار بر عقل. حاضرید اینجوری قبول بکنید؟ استفاده استصحاب از روایت می انجامد به مبنای عامه، به مبنای عامه. من داخل پرانتز عرض می کنم این در کتاب نیست، لذا یه عده اینجا به عبارت شیخ اینو اضافه کرده. پس حالا که نمیتونیم اینجوری بگیم، چون سر از این مشکل در میارد میشه موافق با مذهب عامه، نسبت به این روایت کارهایی میتونیم انجام بدیم. 1، بگیم روایت تقیه ایست، برای حکم واقعی صادر نشده، بذارش کنم. این لاینقض الیقین به شک اصلا این در صدد حکم واقعی نیست، یه عده گفتن همش کن بر تقیه، بذارش کنم. 2، این احتمال رو ناینی رضوان الله تعالی علیه، امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن، روش بحث کردن. من که وقتشو ندارم، ولی به این میزان که ذهن شما تیز بشه. یه عده گفتن نه، نگید روایت تقیه است، اینو ناینی خوب بهش پرداخته، بگید روایت از مواردی است که امام بر مصداق تقیتن تطبیق داد. خود لاینقض الیقین به شک این تقیه‌ای نیست، این حکم واقعی است. تطبیق امام بر مورد مطابق با مذهب عام است، تطبیق، نه خود لاینقض الیقین به شک. اینا خیلی به درد بخورا، خیلی ذهن رو باز میکنه این حرفا. یه نکته نیست که حالا من انتخاب کرده باشم و اینجا برای شما عرض کنم. ببینید اینا مواجهه با یه روایته. یه کسی گفت کلن بگید روایت تقیه است، بذارید کنم. مثل ناینی اینو مطرح کرده، فوائد جلد 4 362، الا ان یقال التقیه انما هی فی تطبیق الاستصحاب علی المورد، که اگر اینجوری باشه خود اون بیان لاینقض الیقین به شک این دیگه حکم واقعیه، تطبیقش تقیه است. ما چیکار با تطبیق داریم؟ ما که نخواستیم از تطبیق استفاده کنیم، ما خواهیم از این عبارت استفاده کنیم. 2، ولی خود ناینی به این پرداخته، فرموده این حرفا گفتنی نیست، رد کرده. شما ببینید 362 خدمت شما عرض شود که 362 به بعد خودش وقتی اینو بیان میکنه بهش هم اشکال میکنه، اشکالاتش. 3، که این دیگه در عبارات شیخ انصاری آمده، این دوتا که هیچی. 3، وقتی نتونستیم از روایت اینجوری بفهمیم بعد چی بفهمیم؟ باید بیایم بگیم اصلا منظور از این یقین در این روایت عدم اتیان به رکعت رابع نیست. لذا من جلسه پیش از شما پرسیدم که آقا از این یقین چی میفهمید؟ خواستم ذهنتون رو ببینم تو چه به این میره. منظور از یقین در روایت یقین بالبراءت هست، به تعبیر خود شیخ انصاری در رسائل تصریح کرده به این عبارت، جلد 3 صفحه 63. یا شما میتونید بگید یقین این براءت، یعنی براءت ذمه ها، براءت ذمه نسبت به اشتغال ذمه، یا بگید یقین به فراغ ذمه. هم اصلا این یقین منظور یقین بالبراءت ها، یقین به فراغ ذمه است. یعنی در حقیقت این روایت داره به ما احتیاط، قاعده احتیاط رو درس، ربطی به استصحاب نداره.
چطور؟ اینطوری گوش کنید. امام ارواحنا له الفدا به این بنده خدا که شک کرد فرمود بنا رو بذار بر اکثر، مطابق با شیره، بنا رو بذار بر اکثر، بین سه و چهار شک کرد. بعدش چیکار کن؟ بعدش یه رکعت مفصوله بیار، منفصله بیار. وقتی اتیان کردی، وقتی اتیان کردی این رکعت منفصله را، اون وقتی که یقین پیدا میکنی به فراغ ذمه، یقین پیدا میکنی به براعت ذمه، این یقین تو دیگه نشکن، این یقین رو دیگه نشکن. این یقینه، یقین به فراغ ذمه است، یقین به کسی که دیگه نماز احتیاط هم خون، این دیگه 100% واقع هرچی باشد دیگه کسب کرده. چرا؟ از دو حال خارج نیست. من اینجا عرض میکنم، مرحوم مظفر صفحه بعد میگه، یا قبلا تو اون شکی که کرده بود رکعت چهارم رو خونده بود که این رکعت احتیاط براش نفل حساب میشه، استحبابی حساب میشه، یا نخونده بود، این رکعت منفصله میشه مکمل نمازش، چهار رکعت به خدا تحویل داده، دیگه یقین به فراغ ذمه حاصل میشه، یقین به براعت ذمه نسبت به اون اشتغالی که نسبت به صلات بود حاصل میشه. لذا این داره قاعده احتیاط رو میگه، ربطی به استصحاب نداره. یه روایت ها اینا رو بهش، رفقای من، عزیزان من، تو درس خوندن بهش نگاه نکنید. یه صحیحه ثالثه‌ای بود، یکی یه چیزی پرون، یکی دیگه یه چیزی دیگه پرون، بهش نگاه کنید که کجاها رو میبینن. این راه اجتهاده، کجاها رو ببینیم، چی رو ببینیم، چه نکاتی رو دقت با این روایات اینجور برخورد کنید، ایناست که مجتهد میسازه. وگرنه یه چیزی بود تو باب استصحاب و یه روایتی در کنار روایات و این یه چیزی گفت و اون یه چیزی گفت، اینجوری با اینا برخورد نکنید. ببین چه جور برخورد کرد. مرحوم مظفر میفرماد نه مستدل به تمامی درست گفت، نه شیخ انصاری به تمام درست گفته، هر دوتاشون بعضی از جاهای کلامشون مبتلا به اشکاله. لذا من از جهتی با شیخ انصاری همراهم، از جهتی با مستدل همراهم. لذا من از این روایت، این هم فهم سوم، من از این روایت استصحاب من جهت میفهمم، احتیاط من جهت اخرى میفهمم. شما یه وقت نگید تو که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال میدانید، تو میگه اگه لفظ نه، از این فقرات مختلف، از فقرات مختلف. حالا اول بخونم بیان شیخ انصاری تا ببینیم مرحوم مظفر چه میکنن. قد تأمل الشیخ الانصاری قدس السر فی هذا الاستدلال، لانه انما يتم الاستدلال، استدلال تمام است، اذا كان المراد بقوله قام فاضاف الیها اخرى القیام لرکعت رابعه، قیام برای رکعت رابعه باشد، من دون تسلیم فی رکعت المردده بین الثالثه و الرابعه. چون اگر قیام برای رکعت رابعه نباشه همراه تسلیم باشد، عرض کردیم خب این یقین داره به عدم اتیان رکعت رابعه. امام میفرماد با اینی که تو یقین داری به عدم اتیان رکعت رابعه، تو همونجا تو تشهد بگو، سلام بگو، جور در نمیاد. من دون تسلیم فی رکعت المرددت بین الثالثه و الرابعه، اون وقت میدونی حرف نتیجه چی میشه؟ این حتا رو باید اینجوری بفهمیدا. اون وقت میدونی نتیجه این چی میشه که از قام فاضاف الیها اخرى قیام لرکعت رابعه بفهمیم بدون تسلیم به کجا می انجام قایتش؟ حتی یکون حاصل و جواب الامام البنا علی العقل، به اینجا می انجامه که امام فرمود بنا رو بر عقل بذار، لذا یه رکعت بهش متصلتن اضافه کن. خب بگو آره به اینجا بی انجامه. میگه خب به اینجا بی انجامه که ولیکن هذا مخالف للمذهب و موافق لقول العامه، خب این سر از این در میاره که این مخالف مذهب میشه، بنا بر عقل مخالف مذهب امامی است، موافق است با قول عامه. بل نه تنها مخالف است با مذهب، موافق است با قول عامه، بلکه مخالف با صدر روایت هم هست. چطور مخالف با صدر روایت؟ صدر روایت یه رو نگاه کنید. سوال این سائل این بود: من لم یدر فی اربع هو او فی سنتین و قد احرز از سنتین. دوید امام چی فرمود؟ فرمود قال یرک او برکعتین و اربع سجداتن و هو قائمون به فاتحت الکتاب. قائمون به فاتحت الکتاب، امام ارواحنا له الفدا اونجا وقتی امر به قیام کرد فرمود اون دو رکعت رو با فاتحت الکتاب بخوانند. این فاتحت الکتاب رو امام تعیناً فرمود، تعیناً باید حمد بخوانند. خب جواب امام در ذیل باید متناسب باشه با جواب امام در صدر. نمیشه که یه جا یه جور، یه جا یه جور. نمیشود که میشود، اینجا نمیشود چون نکته خاصی توش نیست. اونجا بین دو و چهار بود، حالا شد بین سه و چهار. چه فرقی کرد؟ از این جهت که باید قیام بکند با چی شروع کند، نکته خاصی در فرقش نیست. امام اونجا فرمود تعیناً فاتحت الکتاب، و شما میدانید تعیناً فاتحت الکتاب یعنی رکعت مفصوله منفصله، وگرنه شما مستحضرید که در رکعت چهارم نوع علمای امامیه فرمودن تأخیر بین تسبیحات و فاتحت الکتاب. اگر نگیم هستن عده قلیلی از فقها که گفتن تعیین تسبیحات، اصلا اونو بذاریم کنار، آیون قائلن به تأخیر بین تسبیحات و فاتحت الکتاب، و حالا که امام فرمود حتما فاتحت الکتاب، تعیین فاتحت الکتاب کرد. لذا خب اگر اومدیم این قام فعضاف الیه اخرى رو الیها اخرى رو ما گرفتیم رکعت متصله، خب با صدر روایت هم دوچار اشکال میشیم. بل مخالفان، اینو چرا بل آورد؟ چون اشکال قبلی یه اشکال خارج روایتی بود. اشکال کردیم اگر از روایت در اثر استصحاب برسیم به بنا رو بر عقل گذاشتن، اشکال خارجی داشتیم. خب این با مذهب جور در نمیاد، با ادله دیگه‌ای که ما داریم جور در نمیاد، که اذا شککت فب نعلل اکثر، با اون جور در نمیاد. این بل چون اشکال درون روایتی است. بل مخالفون لظاهر الفقره الاولى، فقره اولا چیه؟ و هی قوله یرکع برکعتین، تا اینجا که حضرت فرمود و هو قائم بفاتحت الکتاب. اینا رو یاد بگیریم تو روایت خوندن، ببینید چجور نگاه میکردن، چجور دقت میکردن. درس سرسرکی خوندن بزن برو برسون به آخر کتاب بلغ ما بلغ، اینجوری تربیت نمیکنه رفقای من، مسلم بدانید. دقت کردید؟ فانها ظاهرتون، این فقره اولا ظاهرتون، از کجا دلیل ظهور چیه، منشأ ظهور چیه؟ به سبب تعیین، تمام زیر این سر تعیینه، تعیین به این سبب که امام تعیین فرمود فاتحه رو فی ارادت رکعتین منفصلتن اعنی صلات الاحتیاط. لذا زیر هم باید مطابق با صد باشه. پس این قام فعضاف الیها اخرى به قرینه صد باید رکعت منفصله باشد. اگر رکعت منفصله باشد در توش استثاب به دست نمیاد. من در تمام عباراتی که پای تخته عرض کردم و اینجا تطبیق موقع تطبیق عرض کردم، یک کلمه عبارت مرحوم مظفر رو یه تغییر دادم. کسی ملتفت شد اون کلمه که تغییر دادم چی بود؟
ایشون نوشت مخالفون لظاهر فقره، من در بس همش میگفتم صدر روایت. حالا شما میگید من به عمد این کارو میکردم یا نه مثلا کلمه فقره یادم رفته بود میخواستم مثلا یه تعبیری پای تخته بگیرم کردم صدر، نه به عمد به کار میبردم روش فکر کردم این تعبیر فقره تعبیر خوبی نیست. چرا؟ میتونی بگی آقای جامعیان چرا تعبیر به فقرت الاولا تعبیر خوبی نیست؟ باید میگفت لصدر روایه. کی میتونه؟ بفرمایید. حالا دیگه فرمایید. فقرت الاولا
سوال خود زراره
است. صدر روایه هم داره نیست؟ نه. ببخشید. آفرین. مرحوم مظفر بالا فرموده بود. فرمود و تکون و هازه فقرات و ست فقره اولا رو فرموده بود لاینقض الیقین به شک، راجب اینشون فقره اولا به کار برده بود و اتفاقا چند خط بعد شما بشمارید 1 2 3 4 5 پنج خط بعد یعنی اول پاراگراف آخر می نویسه اقول هازا خلاصت و ما افاده و شعر ولیکن حمل الفقره اولا و هو لاینقض الیقین به شک. لذا نمی نوشتی اینجا فقره، اینو می نوشتی صدر روایت، چون این مشترک لفظی سبب خط میشه با عبارات شما ناسازگار است. بفرمایید. بله.
ولی که ما بپذیریم که فقها فتواشون تحقیر بین تسبیحات اربع است و فاتحه و کتاب، خب اینجاش بعد موضوع اصلا تغییر کرده و اون هم سه و چهاریه که شما شکت بین دو و چهار دارید، لذا این مانع این استثار بشه. درست بگم
چی سه و چهار است که
اگر ما صورت عادی نماز بخونیم به رکعت سه و چهار که برسیم هم میتونیم تسبیحات اربع بگیم هم میتونیم با تفاوت کتاب رو کنیم. اما اگر تو نماز چهار رکعتی بین دو و چهار شک کردیم دیگه نمیتونیم سوم و چهارم رکعت متصله رو فاتحه کتاب یا تسبیحات اربعه مخیر
رو بخونیم.
بلکه
فاتحه کتاب
میخوام اینو شاید اینجا خصوصیت داره.
نه خب چه خصوصیتی داره؟ اگر قرار این اگر قرار این سه و چهار سه و چهاری باشد که به اضافه اون یک و دوه مکمل اون یک و دوه، یعنی رکعت سه و چهار این آقای مسلیه، آقا چه فرقی میکنه؟
بعدش میگه اینو شک داری که واقعا سه و چهاره یا شاید پنج و شش هست.
خب باشه این شک مگه چیکار میکنه آخه؟ اگر بنا شد که امام بفرماد بنا شد که بفرماد این سه و چهار همون سه و چهارته یعنی متصلته، یعنی انگار مثل اونجایی که شک نمی کردی پیش می رفتی چه نکته ای توش خوابی دیگه این شک که اینجا دیگه میشه به فاتحه الکتاب.
من
دارم
که این حقیقت از سه و چهاره، فهمم شما منطقه بذارم به دو، حالا سه و چهار رو اضافه کن، اما با توجه به که شک داری که سه و چهاره یا پنج و شیشه این دیگه در واقعه.
نه بابا سه یا چهار یا پنج و شیشه چیه؟
چرا دیگه دو رکعت که قصد داره؟
من اصلا نمیفهمم شما الان دارید رو قسمت اربع و سنتین میفرمید، چون یه وقتی هیچ سه و چهار میفرمید یه وقتی
اونجایی که ما شک میدید دو و چهار داریم خب حضرت بنابر این بذاریم که بخواد میگن متصله داریم
خب
برای رو کمتر میذاریم دو رکعت میخونیم دو رکعت حالا این دو رکعت که خوندیم یا در واقع ما دو رکعت خوندیم میشه سه و چهار ما
دیگه در واقع چیه؟ بابا جون اون در واقع رو کسی میگه که اون نماز و نماز احتیاط بدونه، این که امام به این میگه شما سه و چه همون نماز تو همون نماز رو ادامه بده بدون اینکه سلام بگی سه و چهار سه و چهارش رو بخون، اگر سه و چهارشه سه و چهار انسان مخیره دیگه، چه نکته مونده به تعیین فاتحه؟ حالا شما روش تأمل بفرمایید. من این تتمه رو تمام کنم جواب بدم و علیه اینجا بود که من این دوتا رو اضافه کردم.
ولی خب مرحوم شیخ که تو این عبارت که مرحوم مظفر ازش نقل کرده اینا نیست، یهو میره سراغ شماره 3 علیه. الا اینکه نمیتوانی مراد امام رو از قام فاضاف الیها اخرى این رو متصله بگیریم، گفتیم مبتلا به اشکاله. فیتعین ان یکون المراد به، مراد از قام فاضاف الیها اخرى القیام بعد التسلیم، قیام بعد از سلام دادن باشد. فرکعت المردده، قیام بعد از تسلیم فرکعت مردده، قیام لرکعتن، لرکعتن متعلق به قیام، لرکعتن مستقلتن منفصلته، بعد حملش بکنیم بر رکعت منفصله. و اذا کان الامر کذلک، وقتی حملش کردیم بر قیام لرکعت مستقله منفصله، فیکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات، مراد از یقین در تمام اون فقرات میشه الیقی نه بالبراعه، میشه یقین به براعت، براعت ذمه، یقینی که حاصل میاد من الاحتیاط، یعنی وقتی اون نماز یه رکعتی رو خوندی دیگه هر چی واقع باشد تو میدونی کسب کردی، یا خونده بودی این میشه نفل، یا نخونده بودی این میشه مکمل. الیقین الحاصله، یه بار بالا نوشت لابد دهن ین گذشت شک بلیقین به اتیان رابعه، یه بار اینجا نوشت یقین بالبراعتی که حاصل میشه از احتیاط، احتیاط به اتیان رکعه، یا میتونید حتی بارو متعلق بگیرید به یقین به براعت حاصل، یقین حاصل میشود به براعت، یقینی که حاصل میشود از احتیاط، و یقینی که حاصل میشود به سبب اتیان رکعه. فتکون الفقرات و ست واردتن لبیان وجوب الاحتیاط، اصلا ربطی به استصحاب نداره، و تحصیل الیقین به فراغ ذمه. این بود که من یه بار کلمه فراغ ذمه رو نوشتم، یه بار کلمه براعت رو نوشتم، ولی خود شیخ از کلمه براعت استفاده کرد. و هازا اجنبی اونم قاعدت الاستصحاب، وجوب احتیاط اجنبیست از قاعده استصحاب، این هم قول شیخ. شما در تأملاتتون دقت بکنید، اگر این فرمایش شیخ انصاری رو بپذیرید با تحفظ بر این پذیرش، آیا لازم است که یقین رو در تمام فقرات اینی که ایشون فرمود بگیریم؟ قد کردید این مقدار استدلال رو اگر قبول بکنیم، اگر قبول بکنیم، لازمش این است که یقین در 6 تا فقرم بشود به یک معنا، یا نه این دیگه باید بگیم یه دلیل دیگه ای بهش اضافه کن. رو این تأمل کنید. بفرمایید آقای سلامی. چی؟ خب عقوب مرحوم مظفر میفرماد نه کلام شیخ تمامه، نه کلام مستدل تمامه. ببینید به شیخ چه اشکاله میکنه، ببینید قبول میکنید یا قبول نمی. میگه مرحوم شیخ در مقابل مستدل یقین رو به کجا زد؟ یقین بالبراعت. این یقین به براعت از کجا حاصل میشد؟ از اتیان اون صلات احتیاط، اون رکعت منفصله. این یعنی چی؟ یعنی اول نماز احتیاط، سپس یقین به براعت حاصل شود. مرحوم مظفر میگه ببینید لذت ببرید اینا، اینا واقعا دقیقا. میگه میریم سراغ عبارت لاین قضو الیقینه به شک، ببینیم از این یقین چی میفهم، استظهار ما چیه. میگه والا اگر ما هر چی دقت بکنیم به این لاین حضور یقینه بشه، اینا ادبیاته ها، ببین با کجا به کار رفته. و امام ارواحنا له الفدا میفهمد چی رو نشکنه، چیزی رو که نباید بشکنه یقینه، با چی نباید بشکنه؟ با شک. این یعنی آن که در زمان شک یقین موجود است. زمان شک کی بود؟ خوبه واقعا رضوان خدا به روح مقدسشون خیلی دقت میکردن آقا، خیلی دقت میکردن. امام ارواح الله الفدا فرمود، اولش اینجوری بود، فرمود اذا لم یدر هو فی ثلاث او اربع، این زمان شکشه. باید قبل از زمان شک این یقین موجود باشد تا این تعبیر درست بشود. لا ینقض یقین موجود را به سبب شک، و این یعنی آن که قبل از نماز احتیاط این یقین موجود است. یقینی که شیخ گرفت یقین بعد از نماز احتیاط یقین بعد از نماز احتیاط این یقینی که شیخ گرفت با این عبارت جفت و جور نمیشه. این با چی جفت و جور میشه؟ رضوان خدا علیه. این با این جور میشه، لا ینقض الشک بالیقین، این با این جور میشه. شکشو با یقینی که بعد از نماز احتیاط حاصل میشه نقض بکنه، لا ینقض نه ینقض. در حقیقت دیگه حالا تونستید بفهمید که مرحوم مظفر چجوری هم استصحاب رو قبول میکنم احتیاط رو. میگه اون فقره ای که امام فرمود ولکن نهو ینقض و از شک بالیقین، حرف شیخ انصاریه، ولی این تیکه ای که امام فرمود لا ینقض الیقین به شک، این استصحابه. لذا درست گفت شیخ، از جهتی درست نگفت، از جهتی یقین تو اینجا ولکن نهو ینقض و شک بالیقین یقینیست که شیخ میفهمه، ولی یقینی که در لا ینقض الیقین به شک، این یقین یقینی که شیخ فرمود نیست، یقین به براءت نیست. چون یقین به براءت بعداً باید حاصل بشه، و حالا که این یقین یقین موجوده، یقین موجود به این مقدار ببینید. اینا خیلی قشنگه، اینا خیلی درسای خوبیه، مثلا لذت بخش اینجور درسا. اقول هذا خلاصه ما افاده الشيخ رضوان الله تعالی، ولكن حمل الفقره الاولى، که چیه فقره اولا؟ ولا ينقض اليقين بالشك، لذاست که ما اونجا بهش گفتیم چرا نمیشه فقره اولا، ولكن حمل الفقره الاولى ولا ينقض اليقين بالشك على اراده یقین به براءت ذمه. کدوم یقین؟ یقینی که الحاصل من الاخذ بالاحتیاط بعید جدا عن مساق صحیحه، این خیلی بعیده، دلم طاقت نمیاره، بل ابعد من البعید، اصلا گفتنی نیست. چطور؟ لان ظاهر هذا التعبیر، ظهور این تعبیر لا ینقض الیقین بالشک بل صریحه، بالاتر صریحش، فرض و حصول یقین است. یعنی اون یقین موجودی که هست اینو با شک نقض نکن، نه یقینی که بعد از رکعت منفصله میاد که ثم نه. لذا امام نه کرد ان نقضهی، ان نقض این یقین فی فرض حصول این یقین، بینما ان الیقین بالبراءه انما المطلوب تحصیله. این همونیش که امام فرمود قام فاضافه، این تحصیله بعدن میاد، و هو غیر حاصله، یقین به براءت که الان حاصل نیست. فکیف یصح حمل هذه الجمله علی الامر بتحصیله، یعنی کیف اون چیزی که شیخ انصاری گفت که تو این درات کیفه یصح حمل هذه الجمله لا ینقض الیقین بالشک علی امری، که امام داره امر میفرماد به تحصیله. شما نگید این جمله خبری است، چرا مرحوم مظفر فرمود امر؟ عرض کردیم خبری در مقام انشاء، ولی امام با این نمیخواد ام بفرماد که شما تحصیل یقین بکنید. میگه اون یقین موجود رو نشکنید با شک، موجود حاصل، نه اونی که بعداً تحصیل میشه. فلا بد ان یراد الیقین، ان یراد الیقین به شیء آخر غیر البراهه. شیخ رو فرستادیم رو هوا نسبت به این تیکه، ولی بعداً دوباره یه سری بهش میزنیم وقتی میخوایم اون فقره ولکن ینقض الشک بالیقین رو بگیم، اونجا میگیم حق با شیخه. خب حالا بریم سراغ مستدل. ببینیم با مستدل همراه میشیم، استصحاب رو میپذیریم. گوش کنید، میگه چی؟ یعنی چی مجاز؟
یعنی مجاز در باره، یعنی اون یقینه اصلا با وجود شما آیل بره بره الان بهش بوی یقین یه شرف میگفتیم ازش اینه که یه لفظی رو گفتیم من محبیه توی مهمی بودش شرف بوده
خدمت شما عرض شود که یعنی این رو از حقیقت بیاندازیم در مجاز. ها
این فرض رو یعنی
خب ببینید، مرحوم مظفر بعدن از اون دوتا فقره، اولا اینکه تا بشود حمله بر حقیقت کرد که حمله بر مجاز نمی کنه. این اولا چه دعوی داریم، چه دعوی داریم که تا می شود حمله بر یقین کرد؟ میخوام نشه کی گفت؟ ما یه قسم خوردیم که واحد بشه. این همون سوالی بود که من گفتم نسبت به شیخ بهش فکر کنی که از این حرفا نزنی. خب سیاه واحد نشه، کی گفته که ما قسم بخوریم؟ ما بارها عرض کردیم که مشترک لفظی میشود ازش اراده معانی متعدد کرد قرینه بیاری. اینجا هم یقین و یقین به کار برده، ولی با یه قرینه ازش مثلا یه یقین میفهمیم، با یه قرینه دیگه ازش یه یقین دیگه میفهمیم. خب شما اول اینا اثبات بکن که واجب است در هر صورتی ما قسم خوردیم وحدت سیاه. اینا که قسم نخوردیم که نه. ضمن این که مرحوم مظفر در ادامه از اون لایت خلو شک فی الیقین هم استفاده میکنه. اینجا هم برداریم یقین رو بکنیم مجاز. لا یخلو تا احدهما بالآخر، این احد هما باز توی میخورد به یقین، این یقین هم برداریم بکنیم به مجاز. دیگه اینا دیگه به قول مرحوم مظفر خیلی زوره دیگه، دقت کردیم؟ خب مرحوم مظفر میفرماد با این مستدل موافق نیستیم، ولی استصحاب رو میفهمیم. با استصحاب میفهمیم ولی باش موافق نیستیم، یعنی یه جاش مشکل داره دیگه. کجاش؟ میگه یقینی که او گفت ما قبول نداریم. به چند تا یقین فهمیدم منطقه لذا من موقعی که روایت رو میخوندم گفتم شما چی میفهمید؟ میگه این یقینی که امام ارواحنا له الفدا فرمود یقین است به اتیان رکعت ثالثه، نه یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه. یه وقت کسی نگه که این همان است، یه هم مشابه این چند روز زیاد داشتی. عدم یقین به عدم اتیان رکعت رابعه شیئون، یقین به اتیان رکعت ثالثه شیئون آخر. اولا باید به ایشون بگی چرا اینو گرفتید اونو رد کردید. میگه یادتونه این بند خدا از کجا اومد گفت من یقین رو اینو میگیرم؟ از اینکه گفت خود امام فرموده قد احرز از صلات. میگه خب بند خدا اگر خود امام فرموده قد احرز از صلات، خب این اعراض به معنای علم دیگه، پس علمش به اتیان رکعت ثالث است. شما خودتون میفرمایید امام فرموده قد احرز از صلات، بعد ما یقین رو میگیرید عدم اتیان به رکعت رابعه. همونی که خود امام فرمودن ارواحنا له الفدا احراز ثلاث، این یعنی یقین به اتیان رکعت ثالث. خب اینم اگر بگیریم اشکال شیخ انصاری میپره، اشکال شیخ انصاری میپره. چرا؟ چون تمام اشکال شیخ انصاری بر اساس این بود، گفت خود این یقین دارد به عدم اتیان به رکعت رابع، امامم با اون تتمه قام فعضاف الیها اخرى داره میفرماد رکعت چهارم رو به این اضافه کن، این میشه مخالف مذهب. ولی اگر گرفتیم یقین رو اتیان به رکعت ثالثه، نگرفتیم که یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه، اشکال شیخ انصاری میره رو هوا. میپره. اشکال شیخ انصاری هم پروندیم که مخالف مذهب، مخالف مذهب زمانی پدید میاد که یقین باشه عدم اتیان به رکعت رابع. بگیم کسی که خودش یقین دارد رکعت رابع رو نیورده که نمیشه امام بهش بگه تشهد بگو سلام بگو، پس باید اون بشه، اون رکعت اضافه بشه رکعت متصله، هازا مخالفون به مذهب. ولی کسی که یقین دارد به اتیان رکعت ثالثه، این می سازد که امام بهش بفرماد یقین داری به اتیان رکعت ثالثه، شک کردی چهارمی رو آوردی یا نیوردی، بنا رو بذار بر اکثر و بعدش هم یک رکعت نماز احتیاط منفصل بخون مطابق با مذهب هم میشه، مطابق با مذهب هم میشه اتیان رکعت ثالثه. حالا من خلاصه حرف مرحوم مظفر عرض کردم، برم سراغ اون ریزش. ایشان رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اگر یک کسی یقین داشته باشه به اتیان رکعت رابعه، وقتی امام ارواحنا رو، اینجا رو گوش کنید، اینجا خیلی دقت می‌خواد، وقتی امام ارواحنا له الفدا داره بهش می‌فرماد لا ينقض الیقین به شک، می‌فرماد تو که یقین داری، به این یقینت به آثارش عمل بکن و با شک نقض نکن. میدونید نقض با شک چه صوری دارد؟ نقض با شک یعنی اعتناع به شک چه صوری دارد که امام میفرماد بهش اعتناع نکن؟ یک، این آقا بیاد چیکار کنه؟ نمازش را به طور کلی به هم بزنند، باطل کنند. امام فرماد این کارو نکن، این کارو نکن. لاینقض الیقین به شک، لاینقض الیقین به شک، این کار مردود است. دو، امام با این بیان داره مخالفت میکنه با عامه. این نه تنها مطابق نمیشود با مذهب عامه، بلکه امام داره رد عامه میکنه، میگه مبادا بنا رو بذاری بر اقل یک رکعت متصل به خانیا، مبادا این کارو بکنی. سه، بنا رو بذاره بر اکثر، بنا رو بذاره بر اکثر و اتیان به نماز احتیاط نکند. امام فرماد اینم بذار کن. در حقیقت امام ارواحنا له الفدا هم داره استصحاب رو بیان میکنه، هم داره علاج نماز این آقا رو میکنه. میگه علاج نماز تو به این است که نقض یقین به شک نکنی، به یقینت اعتنا بکنی. بعدش چجوری نمازتو درست میکنم؟ معالجش به چیه؟ به اینکه بعدش یه رکعت نماز منفصله احتیاطی بخوام. این هم ازش استصحاب فهمیده میشود، هم ازش معالجه فهمیده میشود. چون اگر این معالجه رو امام ارائه نمیداد، نقض یقین به شک میشود. خلط، گوش کنید، خلط شک با یقین میشود، دخول شک در یقین میشود. چرا؟ چون این ممکن بود مطابق با عام محمد کنه. کسی که من جلسه پیش از شما پرسیدم از دخول چی میفهمید، از خلط چی میفهمید، گفتم حالا منتظر باشه ببینم معلوم مظفر چی میفهمه. میگه طبق عامه است که دخول پدید میاد، سه رکعتش یقینیه، اون رکعت چهارم شکیه، میشه دخول در یک نماز، داخل کردن شک و یقین رو با هم، خلط شک و یقین با هم تو یک نماز. امام فرمود داخل نکن، امام فرمود خلط نکن، اون یه رکعت رو به صورت منفصله بخوان. اگر منفصله بخواند نه خلط است و نه دخول. ملاحظه فرمود و علیه فمن الغریبه جدن ان یراد من الیقین الیقین و به وقوع سلاس. اینو توجه داشته باشید، بهش فکر کنید مرحوم مظفر داره چی کار میکنه. یقین به وقوع سلاس و صحت سلاس، کما هو مفروض المسئله به قولهی و قد احرز از سلاس. من یقین از جیبم ننداختم بیرون، خود روایت فهمیدم. لر یقین و به عدم الاتیان به رابع کما تصوره و هاز المستدل حتی یرد علیه ما افاده و شیخ. تا اون وقت به طبعی که یقین رو اینجوری بفهمیم اشکال شیخ هم بیاد که بشه مخالفه با مذهب. و این ازن فلو اراد المکلف ان یعتد به شکهی، اگر با این یقینش بخواد توجه کند به شکش فقط نقض الیقین به شک، نقض یقین کرده به شک. و امام فرمود نکن، لاین غزل یقین به شک، امام فرمود این کارو نکن. و اعتداد او به شکهی، اعتناعش به شکش به عهد امور سلاستن هست، اما به ابطال صلات و اعادتها رأسن از اول، اما بالعفو به احتمال نقصانها، بگه این نماز نماز ناقص است، فیکملها متصلتن، متصلتن تو تکمیل خابیده، لذا به خاطر همین مرحوم مظفر نیورده، تکمیل یعنی متصل، فیکملها به رابعته کما هو مذهب العامه، و اما بالعف به احتمال کمالها، یعنی بنا رو بر اکثر بذاره بعدش چیکار بکند، نماز احتیاط مثلا نخواند، بل بنا علی الاکثر فیسلم علی المشکوک من دون اتیان به رابعت متصلتن و خلط احد هما بالاخر. امام فرمود هیچ کدوم اینا به درد بخور نیست. و لعجل هازا آلج الامام ارواحنا له الفدا صلات هازا شک، به خاطر همین شکهای سگانه امام دید اینا رو ممکنه تو روح خودش تو ذهن خودش بگذرونه، من کدوم اینا رو انجام بدم. آلجل امام ارواحنا له الفدا صلات هازا شک، شما میگید این بحث استصحاب فهمی بود، گوش کنید عبارتو، این بحث استصحاب فهمی بود یا اینکه امام راجب یه نمازی یه آقایی بگه معالجش به چیه؟ میگه نه اینا به هم ربط داره. لعجل المحافظه، اگر علاج کرد لعجل المحافظه علا یقینهی به صلاح، امام این علاج رو به خاطر همون محافظت بر یقین این شخص به صلاح فرمود، به خاطر اینکه نباید نقض بکند یقینش رو به شک فرمود. لذا دو چیز است، هم علاج است و هم خدمتشون استصحاب است. و ذالک این علاج به ان امره بالقیام و اضافت رکعت اخرى و لابد انها مفصولتن و لابد انها مفصولتن و یفهم کونها مفصولتن من صدر الروایه، همونی که شیخ انصاری فرمود من ازش استفاده میکنم. اینجا کلمه صدر به کار بود، خوبه، آفرین، من صدر الروایه نگو فقره اولا. یرکعو برکعتین و هو قائمون به فاتحه الکتاب فان اسلوب العلاج، آیه بعضی از آیون، فان اسلوب العلاج لابد ان یکون واحدا فی الفرزین. چه فرقی میکنن حالا چه دو چهار چه سه و چهار، چه نکته توش خوابیده؟ مضافا الی ان ذلک یفهم، فهمیده میشود این که باید این نماز مفصوله باشد من تاکید الامام ارواحنا له الفدا به انلایت خلش شک و یقین، چون اگر بخواد اینو متصل بخونه میشه در یه نماز دخول شک و یقین. مرحوم مظفر اینو فهمیده، دخول، اگر بخواد اینو متصل بخونه میشه دخول یقین و شک، خلط یقین و شک، ولی اگر منفصل باشه نه دیگه شک و یقین با هم دیگه دخول و خلط ندارن. به انلایت خلش شک و یقین ولا یخلط احدهما بالآخر لانه به اضافت رکعت متصلت یقو الخلق، اگر متصل باشه خلق پیش میاد و ادخال و شک فر یقین. و علیه فتکون روایت دالتا علا قاعدت الاستصحاب من جهت ولیکن المقصود فیها استصحاب و وقوع صلاح، دوباره یه دور دیگه میگم اون آقا یقینش و یقین خرابی دانست، ولیکن المقصود فیها استصحاب و وقوع صلاح صحیحه کما انها تکون و دالتن علا علاج حالت شک. لا یجوز نقض الیقین به شک، اینم معنای همون لا ینقض الیقین به شک امام. و ذالک این علاج به این است که به امر امام ارواحنا له الفدا این شخص رو بالقیام و اضافت رکعت منفصلت لتحصیل الیقین به صحت الصلاه، لانها امکانه، چجوری تحصیل یقین میکنه؟ لانها این صلات اگر صلات باشد فقط جاء بالرابع، و امکانت این صلات اربعن فی الواقع تکون رکعت المنفصلت و نفلن، لذا به صورت میشه تحصیل واقع. استغفر الله و الحمد لله.
الله 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 الله